بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. نثار ارواح شهیدان، امام راحل، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عهد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا و شادی روح مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی فاضل الانصاری و همچنین همشیرزاده ایشان و عروس این مرجع عالی‌قدر سروران عزیز اجماعاً صفات صلوات بلند ختم فرمایند. جلسه دیروز خدمت اساتید بزرگوار خودم، علمای بزرگوار، ارادتمندان به صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردیم که مردم ما از نظر محبت، از نظر مودت، از نظر عشق به ساحت مقدس حضرت زهرا نمرهشون به تعبیر دانشجویان الف و به تعبیر عمومی مردم نمره مردم ما بی. اگر نمره بالاتری هم وجود داشت قطعاً این نمره را کسب می‌کردن. و اما از نظر معرفت و شناخت زمانی می توانیم ادعا کنیم محبین وجود مقدس حضرت زهرا نمرهشون نمره بی و الف خواهد بود، که این جریانی که در کمتر از 10 روز بعد از رحلت رسول گرامی الاسلام اتفاق افتاد، افراد این جریانات را بشناختند و سوالات پیرامون تک این جریانات وجود دارد پاسخ این سوالات را بدونند. اولین جریان حلق و تکندهندی که اتفاق افتاد مسئله شیفتگیری سقیفه بنی ساقده توسط انصار که نور چشمان پیامبر اکرم هستند. جریان دومی که بعد از تشکیل سقیفه بنی ساقده اتفاق افتاد مسئله قصد خلافت است. اساتید من سروران روحانی مستحضر هستند. کسی میتواند ادعا کند یک قدم به معرفت حضرت زهرا نزدیک و نزدیکتر شده؟ 5 سؤالی که در همین جریان اول یعنی تشکیل سقیفه بنی ساقده توسط انصار وجود دارد، این سوالات را بداند و جوابش هم را هم بداند. کسی می تواند ادعا کند که من از نظر معرفت و شناخت به ساحت مقدس حضرت فاطمه نزدیک و نزدیکترم؟ این جریان دوم یعنی قصد خلافت که توسط ابوبکر و عمر انجام گرفته است، این را بشناسد. و 8 سؤالی که در زیر مجموعه این جریان اتفاق افتاده پاسخ این سوالات را هم بداند. جریان سومی که اتفاق افتاد مسئله قتل صدق است. کسی میتواند مدعی شود که من از نظر معرفت و شناخت به حضرت فاطمه نزدیک و نزدیکترم؟ 12 سوالی که در پیرامون قتل صدق وجود دارد سوالات را بشناسد و به صورت منطقی و کاملا مستدل پاسخ این سوالات را بدوند، به خصوص در شرایط موجودی که دیگر بپذیرون جهان دهکده کوچکی است. هر آنچه که من و شما بخواهیم پنهان کنیم دشمنان رسما میآیند در رسانه‌های عمومی و جهانیشون اون را تر میکنند و بچه های بنده شما را قطعا مسئله دار خواهند کرد. جریان چهارمی که اتفاق افتاد و غریب به 50 سوال در همین جریان وجود دارد خطبه فدکیه ایست که ظرف 20 دقیقه شاید کمتر از 20 دقیقه توسط وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره در جمع بین مهاجر و انصار انجام شد. کسی میتواند مدعی شود که من فاطمه شناسم و فاطمی هستم؟ هم خطبه فدکیه را با 22 فراز به دقیقا بشناسد و پیام های این 22 فراز را بداند و هر اون که سوال پشت سر هم در رابطه با خطبه فدکیه است به این سوالات پاسخ بدهد. نکته آخری که اتفاق افتاد و برای همیشه جهان اسلام را به یک مصیبت بزرگ نشوند تهاجم به خانه وحی و آتش زدن خانه حضرت صدیقه طاهره. فاطمه زهرا با دستور مستقیم خلیفه اول ابوبکر و اجرای خلیفه ثانی عمر بن خطاب است. به خصوص این که من صادقانه میگم و از تای اخلاصم میگم به خاطر اینکه ما در جایی نشستیم که همه کسانی که نشستن الحمدلله تک تکشون استاد من هستن و با همه اخلاصشون به این جلسه آمدن. اصلا این محیط اخلاص مردان بزرگ و شخصیت‌های بزرگ مانند حضرت آیت الله عظما فاطمه زنکرانی خیلی نامردید کسی بخواهد در این فضا اونم بالای منبر ناخالصی بکنه. اصلا کسی میتواند مدعی بشود من فاطمه شناختم؟ غریب به 30 سوال، 30 سوالی که همین الان که من و شما نشستیم رسانه های وهابیت کارشناس میارن در ایام فاطمیه مستقیما با کارشناس ها صحبت میکنن در رابطه با تهاجم به خانه وحش و تمام تلاششون است دیگونه تهاجم رو یا توجیه کنن یا در ذهن دیگران سوال جدیدی رو ایجاد بکنن. به طور کلی اگر ما بخواهیم واقعا فاطمی باشیم شناخت و وجود مقدس حضرت زهرا داشته باشیم شرمندن چون این سخن را در نجف برای 700 روحانی و مجدا صادقانه گفتن بیایید عرض کنیم با حضرت زهرا به اندازه 10 صفحه زحمت برای حل معمای صفایت الاصول و مکاتب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وقت میگذاریم حداقل 40 ساعت وقت میگذاریم و وقتمون را هدیه کنیم به وجود مقدس حضرت فاطمه سلام الله علیها. البته با این نگاهی که عرض کردم و الا اکثر افراد آشنای با زندگی وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. اما از اینجایی که امروز روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها من فقط 2 سوال که مربوط به شهادت اون حضرت هست میخوام به اون 2 سوال فقط پاسخ بدم. سوال اول اینه ابوبکر و عمر بعد از قتل صدق و قتل خلافت چه بحران، چه مشکلی در برابر خودشون میدادند، میدیدند، چه معمای لاینحلی را در برابر خودشون میدیدند و فکر میکردن قابل حل نیست، که حمله به خانه حضرت زهرا را در دستور کار خودشون قرار دادند. به خصوص این جدی بگیریم، اگر که اون کار انجام شد، نمیشود همیشه کار را خراب کرد. ابوبکر بعد از این به راحتی فهمید خطا بسیار بزرگی مرتکب شد و دستور بسیار خطرناکی را خمسون داد و نباید این دستور به این شکل حداقل اجرا میشد که به راحتی به خانه و تهاجم بکنن و اون هم چه کسی به شهادت برسد؟ علمای بزرگوار، آدم اگر حضرت زهرا را بشناسد به جای عشق نیستن قطعا خون گریه خواهد کرد از اون که در این وسط اتفاق افتاده. سؤال اینه که مشکل ابوبکر و عمر در کجاست که معتقدن فقط با این دستور میشود به این بحران پایان داد؟ دلایل مختلفی وجود دارد. من به تناسل جلسه به بعضی از این نکات رو میگم، خیلی به خودم کلنجار دستم آیا این رو بگم یا نگم، چون برگشت به خودم میکنه و میدن بالای منبر جای ناخالصی نیست، خیلی جا میشه ناخالصی کرد، اما دیگه بالای منبر جای این کارا نیست، ولی روی ناچاری میگم. عزیزانی که منتظرن این بحث رو پیگیری کنن، حتما این کتاب من فاطمه هستم که الان چاپ پنجمش به خصوص چاپ پنجم که بنده نوشتم، حتما عزیزانی که علاقه مندن به این کتاب مراجعه کنن. اولین مشکلی که ابوبکر و عمر دیدن و فکر میکرد از این طریق قابل حل است این بود. ابوبکر و عمر درسته حکومت را قبضه کرده بودن، امیرالمؤمنین را هم کنار گذاشته بودن، ولی میفهمیدن حکومت اگر مشروعیت پیدا نکنه دیر یا زود همین که تونتون رای دادن همین هم تونتون پشیمان خواهند شد. ابوبکر و عمر خوب میفهمیدن، اشتباه نکنیم، ابوبکر و عمر آدم های خرف نیستن، آدم های بسیار باهوشی هستند، همه کار را با هوشمندی رو پیش میبرن. اینا میدونستن درسته با یک توطئه ای که انصار براشون به وجود آوردن اینا توازنستن از اون فرصت طلایی استفاده کنن و امیرالمؤمنین را حج کنن، اما اینا حالیشون میشد که اگر حکومتی که در جهان اسلام داره شکل میگیرد، به نام اسلام شکل میگیرد، اگر مشروعیت پیدا نکند، همونهایی که با او بیعت کردن همونها مقابل خلیفه خواهند ایستاد. خب ابوبکر و عمر این حکومت که فعلا گرفتن چیکار بکنن؟ چه راه حلی برای مشروعیت دارن؟ یک، یا باید استناد بکنن به آیه از آیات قرآن، بگن این آیه نازل شده است و ما بر اساس این آیه علی را کنار زده این حکومت ما مشروع است. ابوبکر و عمر هرگز این ادعا نکردن چون آیه نازل نشده بود و میدونستن اگر ادعا بکنن شمشیرات بیرون میاد پدرشون در میارن، که شما نمیتونید به این سادگی بگید آیه نازل شده، پس آیه که وجود ندارد. یا حداقل باید یک کلام از رسول الله وجود داشته باشد، همین که حداقل شیعیان ادعا میکنن من کنت مولا فهذا علی بفرمایید مولا، حداقل یک جمله این چیزی این گونه داشته باشن که پیغمبر گفته باشد خلیفه بعد از من این آقا یا اون آقا هست. دیدن دستشون از این جهت هم خالی، هیچ چیزی از دستشون خالی ندارن که عرضه کنن بگن این آیه یا این روایت. علمای بزرگوار، من از شما با همه وجود تشکر میکنم. دیروز وقتی صحبت کردم از اینجا که رفتم گفتم من بر همه کسانی که تو جلسه نشسته بودن بنده را از تای دل شاید دعا میکردن که جلسه به سمت سایی برن، گفتم کدام روحانی بزرگوار یک کدام عالم بزرگوار تای دل دعا میکرد این بعد به سمت سوی سایی بره و حضرت فاطمه بپسندد؟ شما محبت کنیم و یادی بکنید که من بسان بحثم درست مطرح کنم. ابوبکر و عمر به یک بنبست کاملا سخت گرفتار شدن، یک راه بیشتر باقی نماند. اون راه کدام است؟ و اونها میتوانند مشروعیت حکومت را از طریق اجماع مسلمین حل کنند. تمام؟ اما یه امایی دارد. درست است که بعد خواهم گفت با رنسانی که اونا تیز کردن همه مردم را وادار به بیعت کردن، اما یه امایی دارد. دو طبقه از جامعه باقی موندند که برای ما مشکل ساز است. اول بنی هاشم. در رأس بنی هاشم وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن بفرمایی علی طالب است. اینها تأثیر گذارند. اینها اگر رأی ندهند هیچ کس این حکومت برای نمیشناسد. الان گرمه، ما دیگه تجربه کردیم تو گرما خیلی چیزا اتفاق میفتد. بعد آرام آرام افراد که به عقلشون برمیگره تازه متوجه میشن چه اشتباهاتی بزرگی رو مرتکب شدن. مشکل دومی که نداشتن اصحاب خاص وجود مقدس پیغمبر اکرم ابوذر، مقداد، سلمان، اینها آدم هایی هستن درجه یک مسلمین هستن. مردم چشمشون گوششون به اینها ده روز بعد همه اینا میگه نسل بیعت نکردن. اینها دیدن تنها راه مشروعیت اجماع مسلمین است. اما در این اجماع مسلمین دو گروه غایبن. غایب که چی؟ بس خواهم گفت. دو گروه که آرام آرام تکلیم خودشون دار میگیرن. اینها به نتیجه رسیدن تنها راهی که هم بنی هاشم رو وادار به بیعت کنن و هم اصحاب پیغمبر رو وادار به بیعت کنن هیچ راهی وجود ندارد، قبل از همه امیر المؤمنین را وادار به بیعت کنن. آقایان عزیز، شب جمعه بود مقارن با رهبت مرجع عالی حضرت آیت الله العظما فاضل منکرانی رضوان الله تعالی علیه. من گاهی از اوقات با خودم میگفتم چرا آیت الله العظما فاضل منکرانی این قدر حساسیت دارد فاطمیه زنده بشود؟ یک بار به ذهنم آمد براستی این مرد خوب فهمید. اگر موزی گیری حضرت فاطمه نبود قطعا شیعه شکل نمیزد. قطعا او بود راه را روشن کرد، گفت این راه رای شیعگری، این راه رای علوی، این راه رای ولایی. آقایان عزیز، سروران من، عمر و ابوبکر به نتیجه رسیدن فقط باید این خانواده را تسلیم بکنند و با تسلیم اینها میشود آنها را تسلیم کرد. لذا آمدن در دستور کار خودشون قرار دادن که حتما جمعی برن به خانه بیپناه امیرالمؤمنین حمله کنند ولو به کشته شدن زهرای مرضیه باشد. این خانه را به آتش بکشند ولی به شهادت حضرت صدیقه طاهره تمام شد. ولی مهم اینه که علی را از این خانه بیارن بیرون و علی را تا مسجد که ببرن کار تمامه. این اولین دلیل. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که کمتر از واقعا آقایان 48 ساعت میشود با خوشبینی گفت یک هفته ابوبکر و عمر برای وادار کردن همه مردم به بیعت راهکارهایی در پیش گرفتن. همه هم جواب داد. راهکار اول، رگ خواب مردم رو پیدا کرده بودند. اون تسمیع کردن مردم، سخاوتمندانه پول توزیع کردن بین مردم جلل خالق. گای از اوقات در نظام جمهوری اسلامی من که یک کلمه اصلا میگفتم نکنه خدایی نکرده در نظام جمهوری اسلامی داره تجربه هایی که قبلا تجربه شده اینجا نخواه تجربه شد. اینها برای اینکه همه مردم رو وادار کنن به بیعت، علمای بزرگان میدونی چه کار کردن دیگه، شب در خانه های مردم پول توزیع کردن، رگ خود مردم پیدا کردن، شبها رفتن به خانه انصار مهاجر مراجعه کردن تحت عنوانی که هدیه به شما دادیم. کیه که در مقابل پول کم نیارد؟ کیه که در مقابل این طلا کم نیارد؟ خیلی باید آدم متدینی باشد. همه پول گرفتن، فقط یک زن ایستاد. وقتی زید بن ثابت پول را آورد در خونه خانم زد، این خانم در رو باز کرد، گفت چیه؟ گفت که جناب خلیفه بردا. گفت دروغ میگه، پول حدیم، بگو رشوه میگه، باری کلا بر میکنه. و نگو جناب خلیفه هدیه داده. این خلیفه تا دیروز کجا بود به من هدیه بدهد؟ خلیفه داره رشوه میدهد. اون پول نگرفت، همه پول گرفتن، فردا هم رفتن محترمانه با جناب خلیفه بیعت کردن و رأی هم به خلیفه دادن و جواب داد. راکار دوم اینا تدبیش گرفتن، راکار دوم که خیلی غم انگیزه، باید ما مراقبت کنیم، مواظبت کنیم، خدای نکرده در نظام جمهوری اسلامی هیچ کنه از اینا نباید تکرار بشه، بخصوص نظامی که بر پایه اسلام، عدلیت، تشیع پای ریزی شد. آقای نظیمی چیکار کردن؟ آمدن هر کس خلیفه را قبول نداشت مساوی کردن بر اینکه اسلام را قبول ندارد، یک برچسب ارتداد بر سیستانی بدبخت زدن. گفتن تو مرتدی، ای کاش میگفتن مرتدی. بعد از مرتد چی کار میکردن؟ الان خمیزن توضیح میدن راحت در جلوی چشم مردم. آقایان عزیز، میشه باید این کار را کرد در جلوی چشم مردم یکی از صحابی پیغمبر را زنده زنده آتش زدن. اینها زنده زنده از یاسر بن عبدالله، یکی از صحابی بزرگ رسول خدا. این بنده خدا اینطور چی بود؟ مردم که نشسته بودن داشتن مرحبا احسن احسن به عبدالله گفتن، از وقت جمعیت بلند شد گفت بداشتید شما بر چه اساسی رهبر مسلمین هستید؟ کی شما را انتخاب کرده؟ کجای قرآن گفته؟ کجای روایت گفته؟ تو بلند شدی جای وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین خودت تخت شدی. آقایان عزیز ببینید ابوبکر چجوری این آقا رو خسته کرد. خیلی راحت از مردم یه سوالی کرد، گفت مردمی که شما اینجا حضور دارید آیا این آقا اختلاف ایجاد نمی کند؟ همه گفتن بله داره اختلاف ایجاد می کند. گفت در شرایطی موجود کسی که اختلاف ایجاد می کند حکمش چیه؟ فتوا من آقای ابوبکر نمیده، فتوا از دهان مردم میاره بیرون. جل الخالق فتوا نمیگی تو بعد میگی تو فتوا دادی، از زبان همه عوام الناس بیرون آورد. گفت شما نگی با چیکار کرد؟ مردم یک صدا گفتن این مرتد است. گفت خیلی خوب، حالا که مرتد شد برید هیجان رو بیارید. من اگر اشتباه نکنم ظاهرا نماز جمعه بود اون روز. آقا وسط حیات نماز جمعه آتش روشن کردن، این ایاس ابن عبدالله را زنده زنده آتش دادن در حالی که او صدا میزن مردم انا مسلم انا مسلم، فریاد انا مسلم میده بابا من مسلمانم، من چیز خاصی نگفتم. با این کار چیکار کردن؟ کسانی که معمولا آدم ضعیف و نفسیت نیم شجاع نیستن بقیه حساب کار خودشون کردن. گفتن پس معلومه که ما هم همین کار رو بکنیم. این همه رو وادار کردیم از این دین جواب گرفتن قطعان به طور کامل. حالا راهکار سوم، راهکار سوم معامله سیاسی. معامله سیاسی چیه؟ یعنی یک کسی خیلی عربده میکشد در مخالفت کردن، اون چیه؟ ابی سفیانه سوار بر شطورش شده داخل کوچه های مدینه میدود و میرود و میاد شعر میخونه که بابا بیایید مردم حرکت بکنید، اینها ابوبکر و عمر را کنار بذارید، علی را به حکومت برسونید. جل الخالق بر مظلومیت امیر المؤمنین کی طرفداری از امیر بکنن؟ اون هم کی اگر فرمودید؟ ابو سفیان به نازم امیر المؤمنین را مرده که آمد خدمت امیر المؤمنین گفت ما نباید حزب تیم و عدی را بگذاریم به حکومت برسن، ما باید هاشمیون رو به حکومت برسنیم. همین فرمو غلط میکنی، تو منو نشناختی، از عبارتهایتون روشنه، تو به برای دین دلسوزی نمیکنی، برای غریبی گری که اون حزب نباشد بفرمایی من حزب نباشم. دیدن آره ابو سفیان هی این طرف و اون طرف میرد، یه سوال در من از حمام خون را بند انداخت و حتما باید حکومت را به امیر رو برگردانیم. ابوبکر عمر و ابوبید جرا سطر شب شد، دل شب رفتن در زدن، ابو سفیان بدبخت رو بیدار کردن، خدمت ایشان نشستن. گفت هم تو ما رو میشناسی هم ما شما رو میشناسیم، چه اینقدر عربده میکشی تو؟ تو که معلومه ترسار امیر المومنین نیستی، درد تو میدونیم، رگ خال تو رو میدونیم، شما بیا مخالفت نکن. ما یک راهکار به نشون میدیم. گفت چیه؟ گفت ببین نگه شما به وسیله دستور پیغمبر نگرسید زکات ها رو بیارید. گفت بله. گفت ببین تمام این زکاتی که تو آوردی نمیخواد به بیت المال برگردانی. عجب سخاوتمندن اینها، بیت المال مسلمین رو داره معامله میکنن. گفت نمیخواد این بیت المال رو برگردانی به بیت المال. دیگه خطا مال تو. گفت خیلی خوب دیگه. گفت نگران قدرت هم نباش، ما آقازاده تو را استاندار شام قرار میدیم. آقای نسی چند تا آرکستر میشه اون استاندار شام شد؟ چهل تا. اول برادر معاویه اون مرد سری معاویه رو کار آمد. فردا صبح که شد دیدن اتفاقا یک از کسانی که سنگ عمر ابوبکر سینه میزنه کی است؟ آقا جون بفرمایید، همین آقای ابی سفیانی که میگفت خون را میندازند. درست شد؟ یعنی جواب داد همه را آرام کرد. خب علمای بزرگ برش اینها خوب میشناختن دیگه یه خانه گلی وجود داره، دو نفر تو خانه گلی هستن، یکی وجود مقدس مغل الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دیگر بانوی بزرگ وار ایشان حضرت صدیقه طاهره است. به راحتی فهمیدن با اینا نمیشن هیچ راهی را انتخاب کرد. برای برخورد با اینها که بتونیم معما را حل کنن سه تا راه را انتخاب کردن. اولین راهی که انتخاب کردن دست گذاشتن روی فلک. دست گذاشتن روی فلک چرا؟ دیدن فلک 75,000 دینار در سال درآمد دارد. چقدر اینها واقعا آقاز دقیقن تو این محاسبه چقدر اشتباه کردن. گفتن فلک را میگیریم. حدیث و فاطمه قطعا از فلک صرف نظر نمی کنند. در نتیجه اگر بخوان فدک رو از ما بگیرن ما هم این فدک رو گرو میگیریم. اگر بیعت کردن فدک رو برمیگردانیم، اگر بیعت نکردن هرگز فدک رو برمیگردانیم. فورا نوشت بسمی که حالا کارگزاران فاطمه باید از فدک برن بیرون. بیرونشون کردن آن کارگزاران خودشون رو جایگزین کردن. نه علی و فاطمه تکان نخوردن. بنازم چی دیگه ای که امروز روز شهادت کرد، بنابراین زهرایی را که امروز غریبانه مفهوم شاید شده باشد، دیدن این خانومی که حاضر نبود با یک مرد صحبت کنه چادر را بستر کرد مقابل را با همه وجود ایستاد. گفت غلط کردید، ما اگر صدق را هم نگیریم تسلیم شما نخواهیم شد. دیدن خیر با این کار نمیتونه توش ببرم، برای اینکه فاطمه عقب نشینی نمی کند. امیر المؤمنین هم مانع فاطمه نیست، چون امیر المؤمنین تمام نوازه فاطمه را قبول دارد، چون فاطمه برای یک موضوع غیر از موضوع الهی و اخلاص و برای خدا ندارد. دیدم پس خوردن و نمیتونه توش ببرم. راه کار دوم پیش گرفتن. راه کار دوم چیه؟ عمر آمد پیش ابوبکر. عبارت خود عمر اینه، گفت ابوبکر با این فرد متخلف چه خواهید کرد؟ گفت متخلف که؟ گفت با علی و فاطمه که اینها حاضر نمیتونم بیعت کنیم. گفت راه کارش اینه، ما علی را با پای خودش باید گول بزنیم بیاریم اینجا. چی کار کردن؟ برای اینکه از وزن خودشون کم نشه خودشون از همون جایگاه بالا امر کنن جل خالق بر روزگار اف بر روزگار. مرد جنگ بدر و احد علمدار تمام جبهه ها این چنین مظلوم واقع بشود آقایان به او امر کنند. امیرمون داخل خانه نشسته میبینی اینا یه آدم معمولی به نام قنفذ ایشان فرستاده خدمت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین نشسته است، قنفذ وارد شد، عبارتی به کار برد جل خالق. چه عبارتی؟ به امیر المؤمنین گفت خلیفه دستور دادن که شما برید با خلیفه ملاقات بکنید. عبارت دقت کنید، خلیفه دستور دادن، نه ابوبکر، یعنی به آقا میخوان حاضر کنن تو مأمون او امام است، او فرمانده است، تو باید اطاعت بکنید. گفته ایشون دستور داره شما تشریف بیارید. عبارت امام این است، فرمود عجبا چه دروغ بزرگی اینها میدارن میگن، من خلیفم یا اونها، من امامم یا اونها. نیرو به اونها میگه هرگز مرا ملاقات نخواهند کرد، من یک قدم از این خانه بیرون نخواهم آمد. رفت دو مرتبه این راهکار در نظر گرفتن. چه راهکاری؟ راهکار در نظر گرفتن یه بار دیگر بفرستن. دو مرتبه قنفذ آمد، همون به کار بود. امام فرمود قنفذ برو به ابوبکر بگو من اگر میخواستن بیان مثل دیگران بیعت میکردم، من هرگز با اونها ملاقات نمی کنم. علمای بزرگواری که اینجا تکلیف داری. حالا خوب رست بفرمایی. عمر و ابوبکر چرا تهاجم به خانه وحی را در دستور کارشون قرار میدهند؟ میبینن آقا مذاکران جواب نمیدهد. تنها یک را باقی موند، اون استفاده از موضع خشونت و تهاجم کردن به خانه وحی. تنها رایی که باقی نموند همین راست. خب من نکته اول بحث، من سوال اول بحث رو جواب دادم. اونهایی که مایلند در این جلسه نورانی و پاک واقعا به معنای واقعی کلمه پاک، اونم منزل و بیت مرجع تقلید وجود مقدس حضرت زهرا را در این جلسه دعوت کنم که ما در ادامه بحث دوم در حضور ایشان حرفای خودمون رو بزنیم، اونم به خصوص در جلسه ای که سربازان امام زمان علیه السلام نشستند، مخلصین و ارادتمندان حضرت صدیق نشستند. لطف فرمایید یک صلوات بلند خط بفرمایید. اما نکته دوم، نکته دوم اینه، این تهاجمی که الان در دستور کار قرار گرفت که بنا شد به خانه حضرت فاطمه اینها تهاجم بکنن، آیا این تهاجم یک بار انجام شد یا چند بار؟ تهاجم یک مرحله بود یا چند مرحله انجام شد؟ من فکر میکنم همه عزیزان روحانی که نشستن اگر بحث من رو الان گوش نکرده باشن الان به بعد قطعا دیگه گوش خواهند کرد. علمای بزرگوار، تهاجم به خانه حضرت زهرا در سه مرحله انجام شد، چون هر مرحله که شکست میخورد نوبت مرحله رو فرمانید دوم میرسید. مرحله اول به این شکله، ابوبکر عمر رو میخواد و به او میگه که بنی هاشم و اصحاب در خانه حضرت زهرا متحکم شدند و اینا اعتصاب کرده به اصطلاح امروز، ما به هر قیمتی هست باید این تحصن رو بشکنیم. گفت شکار بکنیم. اون فتیله آتشی که بارها ما شنیدیم ایشون داد دست عمر. عبارت ها شرمندن، یک نکتم اضافه کنم، تمام حرفایی که من از الان تا آخر میزنم به هیچ وجه از منابع شیعه حتی یک کلمه ذکر نمیکنم، تماما از منابع مادر و اولیه اهل سنت است. من گاهی از اوقات به دوستان روحانی و عزیزان میگم نگید حضرت زهرا کرامتش اینه که بیمار را شفا میده. بله این کرامته، کرامت حضرت زهرا اینه خواسته ما برآورده میشه، نشود ما شک میکنیم، بله این کرامته. اما کرامت بالاتر از این اینه که بابا معمولا آدمایی که جرم رو مرتکب میشن نه خودشون حاضرن اون جرم رو اعتراف کنن، نه وکیل مدافع اونها حاضرن یک ردپایی برای مجرم بگذارن. تنها یک جا کرامت نشون داد، بنازم اخلاق حضرت زهرا را، و اون در رابطه با حمله به خانه حضرت زهرا انجام شده، و اون اینه که تمام روضه هایی که روحانیون میخونن مده ها میخونن، تمام روضه هایی که البته درست، تمام اینا رو برادران اهل سنت در منابعشون ذکر کردن، نه که شیخ صدوق صدق کرده، نه مرحوم علامه مجلسی عاشق عباس عمومی، نه در انصاب الاشراف آمده آقا جون، نه در خمس و مسمو تلو عاشق عباس عمومی، نه در تاریخ طبری آمده، در عبدالفرید آمده. در این کتاب ها نکته که نخونه الان عرض کنم تماما از کتاب های منابع اولیه برادران اهل سنت است و هیچی و اشیه نخونه نمیخوام نقل بکنیم اینجا، و این هم به خاطر این که کرامت حضرت زهرا که دشمن خودش با دست خودش به بنبست رسون تمام اینا را اینا برای ما نقل کردن. عمر آمد گفت چی کار بکنم؟ گفت فتیله آتش نمیگیری؟ میری جلوی خانه فاطمه زهرا میگی یا تحصان رو میکنن یا خانه رو با آتش میکشن. اینها تو خونه حضرت زهرا نشستن. عمر این بار با افراد زیاد نمیاد، او میاد با قنفذ چند نفر تلاش میکنن. این از دم در مواجه میشد با وجود مقدس حضرت فاطمه سلام الله علیها. حضرت میگه شما چی کار دارید؟ اینسان رسمنش میگه ما هیچ کاری با شما نداریم، با شخص شما فرقا نداریم، ما آن اینه که شما تشکیل میبرید به اینهایی که در خانهتون هستن به اونها میگید از این خانه بیان بیرون و چرتون رو بشکنن. حضرت فرمود اگر اینها نشکنن چیکار خواهی کرد؟ گفت این خانه رو آتش میزنن. حضرت فرمود حتی اگر من باشم توی خانه، عبارت عمر اینه والله لأخرجن، قسم به خدا این خانه را آتش میزنم حتی اگر شما باشید. وقتی این جمله را شنید حضرت فاطمه رفت در جمع اصحاب که در اون خانه بودن، ایشون پیام عمر را رسوند. علمای بزرگوار انصار یعنی ابوذر یعنی مقداد، بنی هاشم یعنی عباس عموی پیغمبر، اینها برای اینکه مبادا خانه پیغمبر حق و حرمت بشود، مبادا وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها آسیب ببیند، دست جمعی آمدن از خانه بیرون، اتفاقا رفتند و بیعت کردند. یعنی حمله اول برانو نتیجه بخش بود. ببخشید اونها رو محکوم نکنی من و شما چرا بیعت کردند. میگه چرا بیعت کردند؟ اونها اون زر را چشیدن برای یک چیز، گفتن بگذارید بیعت بکنید اما فاطمه زنده بماند، بیعت بکنیم. من ابوذر، من مقداد، من سلمان، میدونم علی حق است اما اینا خانه زهرا را آتش نزنند، برای ما مهم است که این خانم محفوظ بماند. خب عمر برگشت، اول سوال کرد چیکار کردی؟ گفت من رفتم این کارو کردم، این اتفاق افتاد. خب بنده خدا، ما اصحاب و انصار بهانند، ما رد پای اصلی رو میخواییم، باید بری علی را از خانه بکشی بیرون. مجددا آمد، اما این بار که آمد با 12 نفر آمد، من نام 12 نفر از این افرادی که با عمر آمدن تو کتاب آوردن. این چی هست؟ این 12 نفری که با عمر آمدن، این آمدن مجددن همون کار کردن. حضرت زهرا در مقابلشون سرسوز گفت چی کار دارید؟ عمر گفت من میخوام علی را ببرم. حضرت فرمود اشتباه کردید، تا علی سرباز منی مثل فاطمه دارد شما جرأت ندارید علی را ببرید. آقایان عزیز، اون نامرحوم نکرد، اون فتیله را انداخت در اون دردی که دائما ما شما میگیم سوخت. درست شد؟ اینا آمدن وارد خانه شدند که امیرالمومنین را ببرن. اینجا تاریخ نمیگه که اتفاق افتاد، ظاهرا عمر حق و حرمت ساحت مقدس وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها کرد. در این لحظه امیرالمومنین دیگه تحمل نکرد، عمر را برداشت، با اون سهولت و شجاعتش محکم به زمین زد و دماغ او را به خاک مالید. گفت ببخشید تا به حال قابل تحمل بود ولی دیگر قابل تحمل نیست، شما با من کار دارید نه با فاطمه، با من مشکل دارید نه با وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله بفرمایید علیها. ایشون مجددا برگشت پیش رئیس خودش، گفت چه کردی؟ گفت به این شکل نمیشود علی را از خانه بیرون آورد. آقایان عزیز میدونی حالا آمار رفت بالا؟ گفت شما چه نفر حالا بدید، اما باید کار تمام بشود، به هر قیمتی هست علی را باید از این خانه بیرون بیارید. من دیروز غروب اونجا عرض کردم آقایان عزیز این بار 40 نفر آمدن، چون دو تا قول داره، یه قولینه وجود مقدس حضرت فاطمه داخل خانه نشسته داره بیرون رو میبیند، میبینه این 40 نفر دارن با هم میان، مطمئن شد اینا اگر داخل بشن قطعاً وجود مقدس امیرالمومنین را خواهم برد. این پیشدستی که بلند شد در را ببندد، اینا همه با هم وارد شدن، وجود مقدس حضرت فاطمه بین در و دیوار آقایان میرسید، درست شد، درست شد، موند بنازم فاطمه را، چقدر قشنگ برای امیر المؤمنین سربازی می کند، چقدر خودش رو فدای وجود مقدس مولا الموحدی می کند. علما من تکه های این رو از حضرت زهرا می خوام بگم، فکر نمی کنن به خصوص علمایی که اونقدر ارادت دارن به ساحت مقدس، برادران که آمدن امروز روز شهادت حضرت زهرا، یا گریه نکنن یا وجودشون گریه نباشد. من نکته آخر رو هنوز نگفتم. به هر قیمتی بود ایشون از پشت در خودش رو آورد بیرون. وقتی بیرون آورد دید اینا دارن امیرالمؤمنین را میبرن، مثل این که آمد حائل بشود بین امیرالمؤمنین و اینها که اینا نبرن. عمر حضرت زهرا را در همون حال هل داد. حضرت استاد زمین باریکلا داداشن داره باریکلا برادر آیان عزیز برادران من، نمیخواد که این جمله رو بگم، شما بفرمایید کسی که فرمایه شکسته شد. اگر اون جمله مرحوم کمپانی را بپذیریم که میخند به سینه فرو رفته باشد، علمای بزرگوار، اگر این جمله که خود اهل سنت نقل کردن در حال درگیری با سقم جنین هم باشد، وا ویلا. آقایان عزیز، سربازان امام زمان، مگر نیست سرباز امام زمان در خانه مرده تقریب برای زهرا اکنری به امروز؟ میدونی چکار که زهرا زمین افتاده؟ یه مرتبه عمر غلاف را بیرون آورد، اونقدر به پهلوی زهرا زد. علمای بزرگوار، اینا دارن وجود مقدس حضرت زهرا امیرالمومنین را از خانه میبرن بیرون. ظاهرا فضه آمد زهرای مرضیه را از جاش بلند کرد. بابا جون عزیز من، نگفت پهلویم را شکستن، نگفت من درد سقم جنین دارم، نگفت به پهلوی من و سینه من چه گذشت، گفت به من بگو علی کجا، گفت علی را داره میبرن. آقایان عزیز من یه جمله را میخوام بگم، اگر خواستید گریه کنید ولی بلند بلند گریه کنید. میدونید چرا؟ برای که امیرالمومنین دیشب وقتی این بدن را میشست نمیخودنش بلند بلند گریه کنه. حسین جان، علمای من، بزرگواران، میدونه چه اتفاق افتاد؟ سریع بلند شد، آمد در بین این کوچه، دامن امیرالمومنین رو گرفت، گفت من اجازه نمیدهم. عمر یه نگاهی کرد به پسر عمویش قنفذ، گفت قنفذ دست زهرا رو قطع کن. اونقدر تازیانه زد، زهرای من زیر بین این کوچه آقایان عزیز نشت و به زمین افتاد. خب حالا آماده شدی؟ شب جمعه، شب زیارتی ابا عبدالله، میخوام یه جمله بگم بعد به نیابتی مرجع عالی قد حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی با هم شب بریم کربلا، اون هم امروز از این بیت حرکت کنیم. میدونی که اتفاق افتاد؟ زهرا دیگر مریضه شد، امیرالمومنین خواست یه وصیتی کرد. بابا تو میدونی چی گفت؟ گفت علی جان و وکلنی و کفلنی باللیل. اما یه جمله ای دارم، اون جمله اینه، فرمود علی جان مرا شب گفت بده، شب مرا دفت بکن. اما یه جمله هم گفت، گفت علی جان وقتی بدنم رو گفت میدی باید با لباسم مرا گفت بدی. علما شما بفرمایید چرا گفت با لباسم گفت بدی؟ یعنی علی جان نمیخواد بدن پاره پاره مرا ببینی؟ خب علما آماده شدی؟ میخوام یه جمله به زهرا بگم. زهرای عزیز، تو تحمل نداری علی پهلوی که کس کرده را ببینه، دست نکی را به شب میکشانید که تاریکی شب باشه، تاریکی باشد امیرالمومنین پهلوی که کس به دستان ورم کرده یه تو را نبیند. علما آماده شدی یه جمله بگم؟ اگر آماده شدید التماس دعا، هر که دارد حضرت کرم و بلا، بسم الله. آقایان عزیز اجازه میدید یه جمله به شما بگم؟ دختر همین زهرا در روز روشن مقابل چشمانش بابا پهلوی شکست رو ندید، میدونه چی دید؟ دید شمرانه از روی سینه ابا عبدالله. آقایان عزیز، این لحظه بود که آسمان و زمین داشت اشک می‌ریخت. یه بار دیدم بابا عجب اتفاق افتاد، یک سری از بچه های زهرا بالای نیزه است، یه خانمم پایین داره این نگاه میکند. عجبا، این برادر من سید الشهدا.